سیوینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه هفته دی 1400 با 62 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، افتخار این رو دارم که در برنامه امروز در خدمتون باشم با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. در برنامه امروز جناب آقای میلاد نصرتی کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارند و جا داره که در همین ابتدای برنامه هم از ایشون و هم از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. مهمان امروز آوای تلاش چند تا ویژگی بارز و برجسته دارند. مهمانی که نابینای مطلق هستند، رتبه دو رقمی کنکور سراسری سال 1398 یعنی رتبه 71 شدند، موزیسین و دارنده چندین مدال رنگارنگ شنا هستند. علاوه بر این، ایشون از اتباع دوست داشتنی افغانستانی هستند که در کشور ایران ساکنند. خانم زهرا حسینی از شهر مشهد. با این مقدمه کوتاه همراه میشیم با مهمان امروز آوای تلاش، خانم زهرا حسینی. ازتون سپاسگزارم که دعوت امروز برنامه آوای تلاش رو پذیرفتید. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. این شما و برنامه آوای تلاش، بفرمایید خودتون رو کوتاه و مختصر معرفی کنید و بعد از معرفی با ادامه برنامه من در خدمت شما و شنوندگان خواهم بود. بفرمایید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبین محترم برنامه آوای تلاش. زهرا حسینی هستم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم خانم حسینی، ممنون که دعوت امروز برنامه آوای تلاش رو پذیرفتید و شما فکر کنم اولین مهمان آوای تلاشی هستید که در کنکور سراسری موفق به کسب رتبه دو رقمی شدید. ما در برنامه قبلی رتبه های برتر کنکور خب زیاد داشتیم، معمولا رتبه های سه رقمی بودن، مثل خانم فهیمه رضایی پور، آقای میلاد روشندل، خانم لیلا بابازاده، خانم فاطمه نجار نوبری، خانم هانیه همایونی. خب اینا معمولا افرادی بودن که رتبه سه رقمی کنکور بودن. البته ما رتبه یک رقمی کنکور هم در برنامه‌مون داشتیم، آقای علیرضا ایزدی که رتبه سه کنکور شده بودن، اما رتبه دو رقمی کنکور تا حالا در برنامه آوای تلاش خانم حسینی حضور نداشته و باعث افتخاره که ما امروز در خدمت شما هستیم. خب خانم حسینی، به خاطر اینکه از همین ابتدای برنامه مخاطبین آوای تلاش بدونند که مهمان امروز ما مقدار بیناییش چجوریه و در چه حدیه و با چه مقدار بینایی تونسته به موفقیت‌هایی که حالا در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد، هم در زمینه تحصیل، هم در زمینه موسیقی، هم در زمینه ورزش و سایر عرصه‌ها به دست آورده، آشنا بشیم، ببینیم که شما با چه مقدار بینایی تونستید در عرصه‌های مختلف فعالیت کنید. مقدار بیناییتون به چند اندازه است و علت نابیناییتون چی بوده؟
خدمت شما عرض کنم، من بیناییم در حد درک نور، رنگ‌های خیلی واضح و اجسام نزدیک هست. علت نابینایی من هم از بد و تولد هست، یعنی به صورت ژنتیکی من پدر و مادرم ازدواج فامیلی داشتن و بنده مشکل بینایی برام پیش اومد از همون بد و تولد.
شما تنها فرد با آسیب بینایی خانوادتون هستین؟
بله، من تنها فردی هستم که در خانواده آسیب بینایی دارم و به جز من فرد دیگری ما نداریم که همچین مشکلی داشته باشه.
خانم حسینی، شما با توجه به این که از دوستان اتباع مقیم ایران هستید، ایران به دنیا اومدید یا افغانستان؟
من همینطوری که فرمودید اصالتاً افغانستانی هستم، ولی متولد و بزرگ شده ایران هستم.
خانوادتون خیلی سال ایرانن؟
خانواده من، پدر مادر من از تقریبا 7-8 سالگی ایران هستن. به سبب حالا جنگ داخلی افغانستان از همون بچگی که ایران اومدن دیگه برنگشتن افغانستان.
بسیار عالی. خب شما به دوران دبستان، متوسطه اول، متوسطه دوم، اینها رو در چه مدارسی تحصیل کردین؟
دبستان رو در مدرسه دخترانه نابینایان ستایش مشهد بودم و راهنمایی متوسطه اول هم همینطور متوسطه تقوا بودم که ویژه نابینایان هست. پایه دهم یا هم متوسطه دوم رو وارد مدارس عادی شدم، مدرسه بشرا درس خوندم که خب یه مدرسه عادی دولتی بود نزدیک خونه، و وارد اون مدرسه شدم و دوران متوسطه دومم رو اونجا بودم.
پس شما هم در دبستان استثنایی درس خوندید، هم در مدارس نابینایی و هم در مدارس تلفیقی.
درسته، دقیقا.
علتش چی بود که متوسطه دوم رفتید مدارس تلفیقی و در همون مدرسه تقوا ادامه ندادید؟
والا خب حقیقتش به هر حال به این نتیجه رسیدم که به سنی رسیدم که باید وارد جامعه بشم و با حالا دوستان همسن و سال خودم که خب بینا هستن و در همون جامعه گفتم ما داریم با هم زندگی میکنیم، تصمیم گرفتم نظام آموزشی مدارس عادی رو هم تجربه بکنم. به هر حال من 3 سال بعد باید وارد دانشگاه میشدم و خواه نخواه یک فضای خیلی بزرگتر رو باید تجربه میکردم و خب چه بهتر دیدم که این یه مقدار زودتر صورت بگیره و بتونم خودم رو با اون فضا وفق بدم.
خب این تجربه چطور بود خانم حسینی، با توجه به این که هم در مدارس استثنایی، هم در مدارس نابینایی و هم در مدارس تلفیقی بودی، شما خودتون تحصیل دانش آموزان نابینا رو در مدارس نابینایی توصیه میکنید یا در مدارس تلفیقی؟ و یه خود از تجارب این دوتا مدرسه به ما بگید.
اولش که وارد مدارس تلفیقی شدم، حقیقتا حس کردم از یه دنیا وارد دنیای دیگه شدم، چون فضا کاملا متفاوت بود اون فضای آموزشی که حالا ما داشتیم در مدارس نابینایی با مدارس عادی کاملا متفاوت بود و اون دوستان هم کاملا متفاوت بودن. یعنی دانش آموزانی که ما داشتیم در مدارس عادی چه شیوه درس خوندنشون و چه شیوه رفتارشون متفاوت بود با مدارس استثنایی. اوایلش خیلی سخت بود برام، چون کادر مدرسه هم من رو نمیپذیرفتن اوایل. یعنی من برای ثبت نام که رفتم، خب اولین بهونه آورده شد که جا نداریم و مباحث این چنینی، و حالا بعدش هم که ثبت نام کردم، یک ماه اول کادر مدرسه خب شاکی بودن حقیقتا از این قضیه و معتقد بودن که من سرعت کلاس رو میگیرم. ولی خب با کمک خانواده، چون خب ما اولین ورودی های نظام جدید بودیم، من سال 98 کنکور دادم، بنابراین اولین ورودی نظام جدید محسوب میشم در دوره دبیرستانم. کتاب هم ما نداشتیم اون تایم، یکی دو ماه اول سال با کمک خانواده بیشتر تونستم حالا درس بخونم و خودم رو برسونم به سطح کلاس، و چه بسا یه وقتایی خب چون اجازه رکورد رو میگرفتم از معلم‌ها و سر کلاس دروس رو ضبط میکردم، چون با جزئیات خیلی بیشتری گوش میدادم، یه تایم اجتماعی خب از سطح کلاس هم جلوتر بودم و خب این باعث شد که تقریبا از آبان ماه همون سال دهم هم که وارد مدرسه شدم کادر مدرسه کاملا پذیرفتن من رو و ابراز خوشحالی میکردن از اینکه توی مدرسه هستم و خود من به شخصه اگر حالا دوستان خودشون تمایل داشته باشن تحصیل در مدارس عادی رو خیلی بیشتر توصیه میکنم، چون واقعا ما قبل از اینکه نابینا باشیم داریم تو همین جامعه و با همین افراد زندگی میکنیم، پس چه بهتر که بینشون باشیم.
بله دقیقا همینطوره خانم حسینی. البته خود من ترجیح هم بر اینه که این سیکل به صورت مشارکتی و به تدریج اتفاق بیفته، به این شکل که به نظر من دانش آموز نابینا حتما دوران دبستان رو خوبه که در مدارس استثنایی بخونه، چرا که خط بریل و سایر آموزه‌های ابتدایی دانش آموزان نابینا رو یاد بگیره و بعد از دوران دبستان حالا متوسطه اول رو هم میتونه در مدارس نابینایی باشه، از این جهت که به سازگاری و پذیرش نوع معلولیتش برسه در این سن و در مرحله سوم و در متوسطه دوم که در واقع میشه میتونه وارد مدارس ترفیقی بشه که اونجا نحوه سازگاری و ارتباط اجتماعی با افراد بینا رو هم تمرین کنه و قبل از ورود به دانشگاه به قول شما بتونه خودش رو وفق بده و دچار رفتارهای متفاوت یا اصطلاحاً تیک‌های قالب رفتاری افراد نابینا نشه. خب خیلی از دوستان نابینا هستن زمانی که از مدارس نابینایی مستقیم وارد دانشگاه میشن در ارتباط گرفتن و در هم صحبتی و سایر مهارت‌های اجتماعی، سایر مهارت‌های دانشجویی و زندگی با افراد بینا و همکلاسی‌های دانشگاهیشون با مشکل مواجه هستن. خانم حسینی، خب از ورود به دانشگاهتون بگید، از رتبه کنکورتون بگید، شما چی شد که اینقدر رتبه خوبی در کنکور کسب کردید؟ آیا اصلا شما خودتون فکر میکردید به همچین رتبه برسید یا خیر؟
خب من ابتدا در مورد رتبه کنکورم بدم، من سال 98 کنکور دادم، کنکور انسانی دادم و کنکور زبان تخصصی. در رتبه انسانی 71 شد، یعنی 71 کنکور انسانی شدم و در کنکور زبان تخصصی رتبه هم 747 شد. در خصوص رتبه خب حدسش رو میزدم حقیقتا، چون من از سال دهم شروع کردم به جدی درس خوندن برای کنکور، یعنی من سال دهم که امتحاناتم تموم شد تابستون شروع کردم به جدی درس خوندن برای کنکور و خب این روند رو ادامه دادم تا پایان دوره تحصیلم و دوره دیپلمم. خب در این راستا خانواده خیلی کمکم کردن، همونطوری که گفتم خب ما نظام جدید بودیم و کتابای درسیمون هم حتی دیرتر به دستمون میرسید، چه برسه حالا مباحث کمک درسی یا جزوه هایی که ما داشتیم برای مطالعه، خب اکثرا گویا نشده بودن قبل از اینکه ما بخوایم تحصیل بکنیم در مقاطع نظام جدید. خانواده خیلی کمک هم میکردن و از نظر من بعد در مزیقه نبودم و خودم تلاش میکردم، درس میخوندم، فکر میکردم رتبم خوب بشه ولی این میزان رو حقیقتا تصور نمیکردم.
یعنی انتظار رتبه زیر 100 رو نداشتید؟
خیر.
خانم حسینی، مدرسه‌ای که فرمودین در پایه دهم شما رو نمیپذیرفت و مقاومت میکرد در خصوص ثبت نام شما، در پایان دوره دیپلمتون سالی که شما کنکور دادید رتبه بهتر از رتبه شما رو هم داشت یا نه شما بهترین رتبه مدرسه بودین؟
خیر، ما 450 نفر دانش آموز داشتیم در مدرسه و 150 نفرمون کنکوری بودیم. بین سه گرایش تجربی ریاضی و انسانی من بالاترین رتبه بودم.
چه جالب. خانم حسینی، یعنی مدرسه ای که در پایه دهم متوسطه دوم شما رو نمیپذیرفت بعد از 3 سال شما بهترین رتبه همون مدرسه شدید؟
بله دقیقاً.
بالاترین درصدتون چه درسی بود در کنکور سراسری؟
بالاترین درصد من مربوط به درس اقتصاده که 100% پاسخ داده بودم این درس رو.
آفرین، درود بر شما خانم حسینی. آخه اقتصاد و ریاضی جزو درسایی هستن که معمولاً افراد نابینا کمبینا میگن آقا سخته. البته خب حق هم دارن، چون فرمول محاسبات، شکل جدول نمودار، اشکال هندسی و غیره. خب شما چیکار کردین که اقتصاد رو 100% زدید علارغم این که خب یه سری موانع هم برای مطالعه اقتصاد و ریاضی وجود داره؟
پایه اقتصاد قوی من از بحث ریاضی میاد. من در درس ریاضی یه استادی داشتم که ایشون خیلی لطف می‌کردن و حالا علارغم اینکه اولین دانش آموز نابینای ایشون من بودم، خیلی کار می‌کردن سر بحث محاسبات و فرمولا رو کار می‌کردن، نمودارا رو خیلی کامل توصیف می‌کردن. خب نمودارهای ریاضی با اقتصاد خیلی متفاوته، ولی علارغم این تفاوت یه سری شباهت‌ها هم داره. یعنی یه نفر که با مفهوم نمودارشناسی آشنا باشه در بین بچهای نابینا، حالا بدونه که نمودار به چه صورت هست، مبانی پایش، میتونه پاسخ بده. و ایشون خیلی کار میکردن سر بحث هم نمودارها هم محاسبات ذهنی.
خب شما مطالب پایتخته رو چیکار میکردین خانم حسینی؟
در پایه دهم و یازدهم از دوستانم کمک میگرفتم و دوستان میخوندن برا من، یادداشت برداری میکردم. در پایه دوازدهم به واسطه همین استادی که داشتم، ایشون لطف میکردن خودشون تمام فرمول ها رو میخوندن، حتی حالا علامت های مانند پرانتز و علامت های اینچنینی آکولات، همه اینها رو خودشون میخوندن و چیزی از قلم نمیافتاد، حفظ میکردم و از ذهنی محاسبات رو انجام میدادم.
خب سر جلسه کنکور چطور بود؟ آیا منشی شما اینقدر مهارت داشت که سوالات ریاضی و اقتصاد حالا به طور خاص کامل بخونه و شما هم بتونید پاسخ بدید و این 100% اقتصاد رو کسب کنید؟
خیر، من 4 بار منشیم عوض شد در طول جلسه کنکور. 3 بارش برای دفترچه عمومی بود و منشی 4 که برای دفترچه اختصاصی همکاری میکردن با بنده، توانایی لازم رو نداشتن برای اینکه علامت ها رو بخونن. از طرفی چون خب ما نظام جدید بودیم، توی دفترچه هم برگردان یه سری علائم درست به کار نرفته بود و از اونجایی خب من خودم بریلم خوب بود و متکی به بریل هم بودم در دوران تحصیلم، خودم میخوندم. حالا یه سری علامت ها رو که نمیدونستم، چون من شکل بینایی اون علامت ها رو متوجه میشدم و کامل میدونستم، جایی که متوجه خودم نمیشدم و منشی هم نمیدونست چیه، درخواست میکردم که حالا یا روی دفترچه یا کف دستم برام رسم بکنن که هم متوجه بشم این کدوم علامته، بتونم سوال رو حل بکنم.
خانم حسینی، از این صحبت شما من یه نکته کاملا آموزنده رو برداشت کردم و اینکه ما همیشه تاکید میکنیم دانش آموزان نابینا حتما خط بریل رو یاد بگیرن و متکی به خط بریل باشن، به خاطر همچین فرصت ها و همچین موقعیت هاییه. شما میگی در کنکور سراسری منشی من نمیتونست مسائل اقتصاد رو کامل برای من بخونه، خب مجبور شدم خودم از دفترچه بریل استفاده کنم. یعنی شما اگه خط بریل بلد نبودید احتمالاً نمیتونستید اقتصاد رو هم 100% پاسخ بدین.
دقیقاً، نه تنها نمیتونستم اقتصاد و ریاضی رو 100% پاسخ بدم، حالا ریاضی 100 نبود ولی خب درصد قابل توجهی بود، بلکه درسای مثل عربی و حتی انگلیسی هم اونطوری که باید و شاید تسلط وجود نداشت. من واقعا به تمام دوستان توصیه میکنم بریل رو خیلی جدی بگیرن، حداقل در دوران دانش آموزیشون.
خیلی عالی. خانم حسینی، شما با توجه به این که به قول خودتون ریاضی از پایه خوب بودید، معلم باهاتون کار کرده بود و ذهنی تحلیل میکردید، خودتون ذهنی حساب کتاب میکردید، خیلی کوتاه مختصر دوستانم این سوال پاسخ بدید، زمانی که پایه نهمتون تموم شد این تصور یا این فشار به شما نمی اومد که شما اینقدر که ریاضیت خوبه و اینقدر هم دانش آموز با استعدادی هستی حتما برو تجربی بخون یا ریاضی بخون و شما نباید انسانی بخونی؟
این تصور که نه، چون به نظر من تمام رشته ها برای جامعه کاربردی و لازمن و من در کنار ریاضیم حفظیاتم هم خوب بود، ولی خب به تجربی و ریاضی علاقه نداشتم حقیقتاً، بیشتر رشته های فنی رو دوست داشتم.
توصیه نمی کردن؟
نه، توصیه که خوب میگفتن مثلا حالا برو ریاضی یا تجربی، ولی من خودم آدمی بودم که رشته های فنی رو دوست داشتم و دوست داشتم در این همچین رشته های تحصیل بکنم که خب اون امکان نبود و ترجیح هم بین این 3 رشته هم رشته انسانی بود.
خب شما رتبه 71 کنکور انسانی در سال 1398 شدید. الان دانشگاه کجا قبول شدید و چی میخونید؟
در حال حاضر دانشجوی ترم 5 روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستم.
برنامه‌تون برای آینده چیه خانم حسینی؟
برای آینده حالا اینکه خب دوران کارشناسی رو بتونم تکمیل بکنم و برای تحصیلات تکمیلی در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا بتونم تحصیل بکنم و کار کلینیکال انجام بدم، چه حالا خودم بتونم کلینیکی داشته باشم، چه بتونم در یک کلینیک کار بکنم و یا اینکه در حوزه روانشناسی مدرسه یا همون اسکول سایکولوژی کار بکنم، چون کار مشاوره تحصیلی رو به شدت بهش علاقه دارم.
یعنی شما به ادامه تحصیل در خارج از کشور فکر میکنید؟
بله. اینکه
در یکی از بهترین دانشگاه دنیا.
بله بله.
و خانم حسینی، دانشگاه فردوسی مشهد امکانات و خدماتش برای دانشجویان نابینا چجوریه؟ آیا تجهیزات و امکانات خاصی داره یا خیر؟
والا اساتید که خب خیلی همکاری میکنن و در خصوص تحصیلات بخوام بگم، ما یک کانونی داریم در کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه تحت عنوان کانون تاک، که بیشتر توسط دانشجویان اداره میشه این کانون. و حالا دوستان اگر که جزوه‌ای باشه، نیاز به گویاسازی باشه، یا برای امتحانی دوستی نیاز به منشی داشته باشه، همکاری باهاش صورت میگیره.
خب یعنی شما منابع صوتی، جزوات، کتاب‌ها، اون چیزی که نیاز باشه، حتی منشی، امتحانات و غیره در دانشگاه فردوسی مشهد براتون فراهمه؟
در خصوص امتحانات که در امتحانات مجازی به صورت مستقل بیشتر میتونم عمل بکنم، و در خصوص جزوه‌ها و کتاب‌ها هم یه سری منابع که خب از قبل برای رشته من ضبط شده هست، یه سری‌ها رو به صورت گویا با حالا گوشی هوشمند یا لپتاپ میتونم مطالعه بکنم. یه سری منابع هم که نیاز به ضبط داره هم خانواده همکاری میکنن، هم دانشگاه و هم سایر ارگانهایی که به صورت داوطلبانه لطف میکنن و کار ضبط کتاب و جزوه رو انجام میدن.
خانم حسینی، یادگیری نرم افزارها، تکنولوژی های مخصوص به افراد نابینا و هر آنچه که مربوط به کامپیوتر، رایانه و لپتاپ و غیره میشه، چقدر توصیه میکنید و این نرم افزارها و تکنولوژی ها چه کمکی به شما در حوزه تحصیل و دانشگاه کرده؟
یادگیری این نرم افزارها واقعا لازم و ضروری. خود من این رو زمانی فهمیدم که حالا دوره همگیری کرونا شروع شد و کلاس ها مجازی شده بود، من اونقدری که باید و شاید اوایل مسلط نبودم و خیلی سخت بود برای من، شاید برای صحبت کردن ساده سر کلاس، برای بازو بسته کردن میکروفون ناچار بودم کمک بگیرم اوایل. ولی خب بعد از اینکه خودم یه مقدار تلاش کردم و دوستان هم نوع هم کمکم کردن، خیلی کارها بیشتر راه میفته، چه از کتابی که بچه‌ها بخوان بخونن یا حتی امتحانی که بخوان شرکت بکنن، چه بسا لازمه یک منشی امتحان رو بخونه و دوستان پاسخ بدن، بنویسه یا حالا اون گزینه مربوطه رو براشون انتخاب بکنه. خب این تسلطه که باشه، استقلال خیلی بیشتره واقعا در حوزه تحصیل، و واقعا فکر میکنم لازمه که دوستان یاد بگیرن از حالا سن پایین‌تر، دوران دانش آموزی یاد بگیرن که بعدها دچار مشکل نشن.
یعنی شما قبل از ورود به دانشگاه اون تسلط لازم به کامپیوتر، نرم افزارها و تکنولوژی‌های خاص افراد نابینا نداشتی، ولی در دانشگاه مجبور شدی؟
بله.
یاد بگیری و الان خودت با استفاده از همین نرم افزارها و با استفاده از همین تجهیزات نابینایی میتونی امور مربوط به تحصیلت در دانشگاه رو انجام بدی و خودت پیگیری کنی.
بله،
به صورت
بله،
مستقل.
بله، بله.
شما به عنوان یک رتبه برتر کنکور و رتبه 71، خیلی خلاصه و مختصر به صورت موردی 1 2 3 4 به من بگید که سالهای منتهی به کنکور و بخصوص سال آخرتون چه کارهای خاصی انجام میدید و چه کار میکردید که تونستید رتبه 2 رقمی کنکور بشید؟
به صورت موردی بخوام بگم، ساعت مطالعه بالای 9-10 ساعت، تست زدن زیاد و با تسلط، شرکت در آزمون‌های آزمایشی و حالا کلاس‌هایی که لازم بود شرکت بکنیم برای تکمیل آموخته‌ها، چون خب اوایل آدم میدونه و فکر میکنه که همه چیز رو بلده، بعد از اینکه وارد چالش میشه تازه میفهمه چیا رو بلده و چیا رو بلد نیست.
سوالی که داشتم خدمتون یه خورده چالشیه، میخواستم ببینم که شما با توجه به این که خب از دوستان اتباع هستید، در دوران تحصیلتون در طی دوران مدرسه و این 3 سالی که در دانشگاه هستید، آیا به عنوان یک فرد افغانستانی ساکن در ایران پیش میومد که به مشکل، به چالشی بخورید، دشواری داشته باشید فقط به خاطر اینکه چون افغانستانی هستید مسیرتون سخت‌تر بشه، دشوارتر بشه، به زحمت و چالش بیفتید و کار بیشتری باید نسبت به بقیه انجام بدید؟ در این خصوص یه خورده بیشتر صحبت میکنین؟
این شرایط 2 بار برای من پیش اومد. یک بار زمان ثبت نام کنکور بود که خب همونطوری که دوستان مطلع هستن و حالا دوستانی که مطلع نیستن من میگم، در ثبت نام کنکور باید بعد از اینکه حالا یه تیکه هست مربوط به اینکه معلولیت خاص داریم مثل نابینایی و ناشنوایی و غیره، در فرم ثبت نام انتخاب میشه، یه استعلامی صورت میگیرن از حالا سازمان بهزیستی برای اینکه مطمئن بشن همچین چیزی هست. به سبب اینکه خب من اقامت داشتم در ایران و پرونده بهزیستیم رو سالها پیش باز کرده بودم قبل از اینکه اقامت ایران رو دریافت بکنم، دچار مشکل شدم برای اینکه مجددن بتونن کمیسیون پزشکی ازم به عمل بیاد و پرونده من تکمیل بشه که به اصطلاح ثبت نام من درست پیش بره. اینجا یه مقدار دچار مشکل شدم که خب از مشهد رفتیم تهران و دوستان خیلی لطف کردن، کمک کردن، مشکلمون حل شد. همینجا تشکر میکنم از تمام دوستانی که کمک کردن. و مسئله بعدی دوران دانشجویی هست، یعنی اون ابتدا که ثبت نام صورت میگیره مجددن ماهایی که ایرانی نیستیم یه دور دیگه باید تمام کارهای پذیرش رو انجام بدیم. بعد از حالا ثبت نامی که صورت میگیره مجددن باید بریم درخواست پذیرش بدیم و این یه مقدار طول میکشه بیشتر از بقیه. حالا بستگی داره به اینکه کارا چه مقدار طول بکشه و چطور پیش بره. برای هر فرد غیر ایرانی یه مدتی طول میکشه بیشتر از بقیه دوستان.
پس شما دو بار موقع ثبت نام یه شوک اساسی بهتون وارد کردن، یکی ثبت نام کنکور، دوم ثبت نام در دانشگاه.
بله.
به شما مجوز پروانه یا در واقع سازمان نظام روانشناسی میدن برای تأسیس کلینیک روانشناسی یا خیر؟
خیر، همچین امکانی وجود نداره. با توجه به حالا تابعیت غیر ایرانی داشتن، پروانه نظام گرفتنش یه جورایی جزو استثناءات یا حالا غیر ممکن ها محسوب میشه.
ولی به عنوان روانشناس میتونید در واقع کلینیک یا مطب شخص دیگه ای کار کنید؟
بله، حالا بستگی داره به این که خب اداره کار چطور مجوز بده و چه امکاناتی فراهم بشه. پروسه قانونی خاص خودش رو داره به هر حال اون هم.
شما در حال حاضر به عنوان یک دانشجوی توانمند به صورت پاره وقت یا پروژه‌ای مشغول به فعالیت هستید، کار خاصی انجام میدید یا نه فقط درس میخونید؟
بله، من از حالا سال پیش به صورت نیمه وقت در یکی از مؤسسات آموزشی افتخار مشاوره به دانش آموزان مناطق محروم رو دارم و طبق صحبت‌های قبلی خودم که گفتم یکی از علاقه‌های بزرگم مشاوره تحصیلی هست، به حدود 50 تا دانش آموز مشاوره تحصیلی میدم و باعث افتخار هست برام که در کنار دوران دانشجویی هم دارم تجربه کسب می‌کنم و هم یاد می‌گیرم.
چقدر عالی خانم حسینی. شما این 50 تا دانش آموزان بینا هستن یا نابینا؟
بله، دانش آموزان بینا هستن دانش آموزان و باشون کار مشاوره رو پی میگیریم.
شما کار در کنار تحصیل رو توصیه میکنید یا خیر؟
کاملا توصیه میکنم کار در کنار تحصیل رو، چون باعث گسترش شخصیت میشه. برای مثال من خودم رو مثال میزنم، من 18-19 ساله که تا به امروز ساپورت شدم کاملا توسط خانواده، وقتی وارد بازار کار میشم یه سری چیزا برام جدیده و اون شخصیت من اونقدری که باید و شاید رشد یافته نیست، چون برای یه سری چیزا سختی نکشیدم و یه سری حداقل‌ها رو همیشه در دسترس داشتم. ولی در کنار درس خوندن اگر آدم کار هم بکنه، به خصوص کار من که حالا مرتبط با رشتم هم هست، هم تجربه به دست میده و هم اون لذت استقلال رو به آدم میچشونه. بیخوابی داره، سختی داره، شما شب امتحانتون باید سوالات دانش آموزانتون رو هم همزمان جواب بدید، درس هم بخونید، تکلیف دو تا درس دیگه‌تون رو هم همزمان باید انجام بدید. ولی اون لذتی که بعد از اینکه تمام این کارها رو درست انجام بدید آدم دریافت میکنه، واقعا به تمام اینها میارزه. من به تمام دوستان توصیه میکنم حتما در کنار درسشون کار بکنه.
این دانش آموزانی که بهشون مشاوره میدین به صورت حضوریه یا تلفنی؟
نه، به صورت مجازی و تلفنی باهاشون در ارتباط هستیم. بیشتر تلفنی صحبت میکنیم و از هر هفته‌ای که صحبت میکنیم بهشون میگم تا هفته بعد سوالاتشون رو یادداشت بکنن که هفته بعد مجدداً صحبت بکنیم باهاشون و مشکلاتشون رو رفع بکنیم. به صورت مجازی باهاشون در ارتباط هستم.
خب این دانش آموزان میدونن که شما نابینا هستین؟
جایی که لزومی بوده براشون توضیح دادم، جایی که لزومی نبوده توضیح ندادم. مثلا من یه دانش آموزی داشتم سال پیش، ایشون کنکوری بود و بعد از 3 سال حالا کنکور داده بود و معتقد بود که خیلی ناامیده و هیچ راهی به پیش نداره. من براش توضیح دادم، گفتم من مشکل بینایی دارم، همونطور که خودت میدونی رتبه 2 رقمی کنکور بودم و هیچ چیزی راحت به دست نمیاد. جایی که لازم باشه براشون توضیح میدم. و خب دانش آموزان متفاوتن، یه سری‌ها بیشتر باهاش باهاشون صحبت میکنیم، در ارتباط هستیم، انگیزه بیشتری دارن برای مطالعه و خیلی وقتا حالا بعد از اینکه بچه‌ها کنکورشون تموم میشه فراتر از یک مشاور هستیم، با هم به صورت یک دوست صحبت میکنیم، اینها بیشتر میدونن و حالا براشون توضیح داده میشه. ولی خب یه سری ها در حد صحبت هفتگی هست و نکات مشاوره، خب لزومی نمیبینم بهشون بگم مشکل بینایی دارن.
دانش آموزانی که بعد از اینکه شما بهشون میگید که مشکل بینایی دارید چه واکنشی دارن و عکس العملشون چیه؟
خیلی تعجب میکنن از اینکه حالا چجوری یک نابینا همزمان داره هم درس میخونه در یک دانشگاه بنام. یعنی حتی دوستانی هم که نمیدونن من نابینا هستم، اولین جلسه که باشون صحبت میکنم و درجه علمی رو میگن تعجب میکنن، متوجه میشن که نابینا هستم. باز خیلی این تعجب بیشتر هست که چجوری نابینا هستی، درس هم میخونی، کارم میکنی. و خب دوستانم خیلی لطف دارن به من و از نکات راضی هستن واقعا، اینم که میگن کارت رو انقدر درست انجام میدی خیلی تعجب میکنن.
بسیار عالی خانم حسینی، استفاده کردیم و شما چقدر کوتاه و مختصر، موجز و مفید هم پاسخ میدید. اگر اجازه بدید بریم موسیقی با کلام افغانستانی بشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه من در خدمتتون خواهم بود.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
کوچه با او کوچه با دنبال تو، خدا بیرد نکو گیرم سر رای تو، سر رای تو بگیر و بلکی هم سرم شی، کمک ناز کنی بمورم از غم تو، سر رای تو بگیر و بلکی هم سرم شی، کمک ناز کنی بمورم از غم تو. برو خور با تو کردم گوش نکو حرف مردم، دل با تو دادم ای گل، بر نکو بی اراده خدا تو بر مداده، دل نداره تحمل. سری صبح تا نماشو منتظر هستم، ندی به مرج که دل به تو بستم، بیا بیرون که دور ببینم آروم شم، صدا تور بشنوم تازه گل مستم، بیا بیرون که دور ببینم آروم شم، صدا تور بشنوم تازه گل مستم. شنشن کچوری آخو عشق و بده لبا خو، سنگ دلو ما میشه با آهنگ ردی، شربه میکا پلا خو ببین چی غوغا میشه، شنگ شنگ تو چوریا خو عشق و بده لبا خو، سنگ دلو ما میشه با آهنگ ردی، شربه میکا پلا خو ببین چی غوغا میشه. چوری آخو عشق و بده لبا خو، سنگ دل و وا میشه با آهنگی ردی، شربه دی کاکل آخو ببین چی غوغا میشه، شنگ شنگ کچوری آخو عشق و بده لبا خو، سنگ دل و وا میشه با آهنگی ردی، شربه دی کاکل آخو ببین چی غوغا میشه.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون، یکی از نخبه‌های علمی، خانم زهرا حسینی از شهر مشهد. خانم حسینی در کنکور سراسری سال 1398 موفق به کسب رتبه 71 در رشته انسانی شدند و علاوه بر این که یک نخبه علمی هستند، در حوزه موسیقی و ورزش هم فعالیت می کنند. در خصوص تحصیلات و ورود به دانشگاهشون به صورت مفصل صحبت کردیم. در این بخش میخوایم خانم حسینی در خصوص ورزش و موسیقی شما صحبت کنیم، ببینیم که چه ورزشی کار میکنید که ظاهرا شنا هست و در موسیقی چی کار میکنید. خب شما چی شد که سراغ ورزش رفتید خانم حسینی و اصلا ورزش رو از چه سنی شروع کردید؟
من خیلی بچه بودم که ورزش رو شروع کردم، یعنی از حدود 8-9 سالگی شروع کردم به ورزش کردن. در 8 سالگی ابتدا وارد گرایش گلبال شدم که خب علاقم نبود. 9 سالگی وارد شنا شدم به صورت تخصصی، چون معتقد بودم ما نابینایان خواه نخواه یه مقدار کم تحرک‌تر هستیم نسبت به سایر افرادی که هستن و فکر میکردم این باید یه جور جبران بشه که دچار مشکل نشم و خانواده هم خیلی تشویقم کردن در این زمینه. وارد شنا شدم از 9 سالگی و به صورت حرفه‌ای ادامه دادم.
خب این در واقع رشته‌های ورزشی که دنبال میکردین، اول گلبال بود بعد شنا، با هدایت مربیان اتفاق میافتاد یا نه بر حسب علاقه و ترجیح خودتون بود؟
در حد علاقه بود. خب من همطور که گفتم گلبال رو امتحان کردم، شنا رو امتحان کردم، شطرنج رو هم امتحان کردم، ولی نهایتش بین این سه تا که می‌خواستم تصمیم بگیرم راهنمایی خانواده‌ام بود، چون مادرم در تمام جلسات تمرینی همراه هم بودن و حمایت می‌کردن و تشویق می‌کردن. معتقد بودن در شنا خیلی بااستعدادترم و خودم هم شنا رو بیشتر ترجیح می‌دادم. اینه که خب هم خودم هم خانواده هم نظر بودیم که شنا رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدم.
خب در شنا به چه عناوین و افتخاراتی دست پیدا کردین؟
در شنا 14 تا مدال مسابقات کشوری دارم، 8 تا مدال طلا، 4 تا مدال نقره و 2 تا مدال برنز و 2 تا مقام اول استانی.
آخرین مدالی که کسب کردید چه سالی بوده؟
آخرین مدالی که کسب کردم سال 97 بود. من اگر اشتباه نکنم 2 تا مدال طلا کسب کردم، 2 تا مدال نقره مسابقات کشوری که داخل خود مشهد هم برگزار شد.
یعنی سال 98 که سال کنکورت بود کلن دیگه شنا رو تعطیل کردی؟
بله دقیقا، من اسفند ماه سال 97 آخرین دوران مسابقاتی بود که رفتم، که دیگه 4 ماه به کنکور مونده بود. بعد از اون مسابقات رو نرفتم به سبب کنکور.
این توصیه رو برای سایر دانش آموزان هم دارید که سال کنکورشون فعالیت های دیگرشون رو تعطیل کنن یا محدود کنند؟
یه چیز کاملا شخصیه، چون بستگی داره، هر کسی با یه چیزی زمان استراحتش میتونه تجدید قوا بکنه و فرق میکنه برای افراد. یه چیزی باید باشه این وسط توی دوران تحصیل برای کنکور که خب فرد زمان خستگیش ازش انرژی بگیره، ولی نباید تداخل.
خانم حسینی، آخه شما تصور کنید اگر که یه فردی بخواد شنا کار کنه یا گلبال کار کنه، خب یه رفتی داره، یه برگشتی داره، 2 ساعت تمرین داره، چند ساعت خستگی بعدشو داره. خب یهو میبینید در طی اون روز قشنگ 6 7 ساعتش به این ورزش میگذره. خب در اون 6-7 ساعت میتونه خب کلی درس بخونه. شما به نظرتون این باعث نمیشه که یه خورده وقت زیادی از فعالیت های درسی اون فرد بگیره؟
نیاز برای ریکاوری فرد، من گاهن چه برای شنا چه برای مسائل دیگه، روزی بود که مثلا صبح میرفتم مدرسه، عصرش بعد میرفتم حالا کلاس دیگری داشتم یا شنا یا موسیقی، گاهن میشد زمانی که من از صبح که از خونه میرفتم بیرون 8 شب خونه برمیگشتم و اینو جبران میکردم.
خب میتونیم اینجوری جمع‌بندی کنیم خانم حسینی، میشه محدودش کرد،
میشه
کمترش
محدودش
کرد، یعنی نه کلا کنار گذاشت و نه کلا ادامه داد. مثلا اگر فردی هفته ای 3 جلسه ورزش شنا یا گلبال میره سال کنکورش، مثلا میتونه به جای هفته 3 جلسه هفته 1 جلسه بره 4 ماه آخرش.
دقیقاً، یا هفته 1 جلسه یا 2 جلسه، کمان که خود من هم همین کار رو کردم، یعنی از مهر ماه سال کنکورم هفته 2 جلسه میرفتم و بعد از اینکه خب مسابقات تموم شد هفته 1 جلسه و نهایتاً 2 ماه آخر رو نمیرفتم.
خانم حسینی، در خلال صحبت هاتون به نقش مادر نازنینتون اشاره کردید، اینکه تمام جلسات تمرینی می اومد کنار شما وای میساد و به شما کمک میکرد. شما چند تا خواهر برادر هستین؟
من خودم هستم و یه خواهر بزرگتر دارم.
خب بین اعضای خانواده، یعنی پدر، مادر و خواهرتون، کدوم یک از این اشخاص خیلی به شما کمک کردن و نقش تأثیرگذاری بر پیشرفت شما داشتن؟
واقعا هر سه، چون چیزی که من همیشه میگم ما یه تیم هستیم واقعا، و خانواده من رو بزرگ نکردن، خانواده من یه بار دیگه با من بزرگ شدن. یعنی من از کودکی که خب مادر من مشاوره میگرفتن و کار میکردن با من، حالا سر چالش هایی که یک فرد نابینا با خانوادهش میتونه داشته باشه، چون من اولین فرد بودم، مشاوره میگرفتن، در دوران مدرسه با من دوباره درس خوندن، با من بزرگ شدن. دوران کنکورم چون از نظر منابع صوتی در مضیقه بودیم، خواهرم همه منابع رو علارغم اینکه خودشون دانشجو بودن و کار شیفت میرفتن در دوران دانشجویی، خب باید کارآموزیشون میرفتن و حتی زمانی بود که نمیتونستن شبها بخوابن کار میکردن و پدرم همه جوره همه امکانات رو فراهم میکردن. این نیست که من بخوام بگم اعضای خانواده من یکیشون بیشتر بوده و ما بقیه حالا نقششون کم رنگ تر بوده.
بله، امیدوارم که سالیان سال به خوبی و خوشی کنار عزیزانتون، کنار اعضای خانواده به زندگیتون ادامه بدید و بتونید همینجوری خوش بدرخشید و به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنید کنار عزیزانتون.
متشکرم، لطف دارید.
خواهش میکنم. خانم حسینی، به یکی دیگه از عرصه‌ها و موفقیت‌های زندگیتون بپردازیم که به این هم خودتون تا حدودی اشاره کردید، موضوع موسیقی در زندگیتون. خب موسیقی رو از چه سنی شروع کردید و چه سازی کار می‌کنید؟
موسیقی رو از 12 سالگی شروع کردم با ساز پیانو و عوضش هم نکردم، چون فکر میکنم موسیقی هندسه زندگیه. یعنی همونطوری که زندگی یه وقتای بالا پایین داره، نوتای موسیقی هم همونه، یه وقتای گام بالاتر داره، گام پایین تر داره و اینا همه باید در کنار هم باشن که یک زندگی زیبا بشه. برای موسیقی هم همینه، ما یه مجموعه نوت رو داریم و این نزدیکی موسیقی به زندگی بود که منو جذب خودش کرد.
در واقع شما 6 سالگی شروع به تحصیل کردید، 8 سالگی شروع به ورزش و 12 سالگی موسیقی و پیانو رو شروع کردید. خب به نظرتون این سه تا حوزه ارتباطشون با هم چطور بوده؟ اگه بخوای تحلیل کنی نقش این سه تا بر یکدیگر، تاثیرگذاریشون بر یکدیگر به چه شکلی بوده خانم حسینی؟
خب اینا کاملا با هم مرتبط بود. بحث درسم که بحث کار روزانه بود در اون سن و سال و تخلیه انرژیم رو با ورزش انجام میدادم که خب حالا بتونم اون شادابی رو به دست بیارم، و پیانو هم بحث خلوت من بود با خودم، همون زمان خستگی که داشتم و قبلش هم گفتم بحث بالا پایینای زندگی، این رو با پیانو لمس میکردم و خودم رو آروم میکردم. کاملا با هم همپوشی دارن این ستا حوزه.
یعنی درس رسالت شما بوده، ورزش به شما انرژی میداده و موسیقی به شما آرامش میداده. به نظر خودت ورزش روی درست خیلی تاثیرگذار بوده یا موسیقی؟
ورزش شاید بیشتر تاثیرگذارتر بود. چرا؟ چون بحث شکست رو مطرح میکرد. یعنی من مسابقات اول کشوری که رفتم 2 مدال برنز به دست آوردم، چون کم تجربه بودم و حالا نمیدونم این خصلت رو میشه گفت متاسفانه یا خوشبختانه، به هر حال کلن آدم کمالگرایی هستم و خب این بهم نشون داد همیشه اون چیزی که باید بشه شاید نشه و شاید اونجوری نباشه. خیلی روم تاثیر گذاشت. شاید من اون تایم خب یک نوجوان 13-14 ساله خیلی آرمانگرا بودم و فکر میکردم همیشه همه چیز بر وفق مراده. خیلی روم تاثیر گذاشت که روی تمام اتفاقات زندگیم یه حساب دیگه باز بکنم و یه جور دیگه پیش برم در زندگی.
خانم حسینی، آشنایی شما با سوینا به چه اندازه است؟
سوینا اون ابتدا که اومد خیلی واقعا واژه شگفتانه رو من فقط میتونم براش مطرح کنم، چیز دیگه توی توصیف نمی گنجه. چرا؟ چون من اخبار رو دنبال میکردم که حالا کشورهای دیگه وقتی نابینایان میرن سینما یه حالا گوشی هایی تعبیه شده که میتونن توضیحات فیلم رو بشنون، ولی زمانی که سوینا اومد خب اون ابتدا که کارا حضوری انجام میشد، یعنی کرونا هنوز نبود، یه رویدادی بود که حالا افراد میتونستن برن سینما و با حضور یکی از چهره‌های برتر عرصه سینما فیلم رو توضیح دار بشنون. اون خیلی جالب بود برای من و استارتش خورد که دنبال بکنم و دیدم ماندگاره. یعنی بعد از اون که حالا مجازی شد چقدر برنامه‌ها پررنگ‌تر شد، بحث قصه شب که حالا حتی بازیگرها و گوینده‌های معروف می‌اومدن یک کتابی رو به چه زیبایی روایت می‌کردن و برنامه در عرصه موسیقی داشت که حالا به صورت تخصصی موسیقی رو بررسی میکرد، بحث آوای تلاش که چهرهای برتر حوزه نابینایان رو معرفی میکرد، چه افرادی بودن که من یا نمیشناختم یا اگر میشناختم زندگیشون رو از دور میدیدم و واقعا یکی از سرگرمی های مورد علاقه من شاید بخوام بگم سوینا شد، چون واقعا کار زیاد انجام میشه در عرصه نابینایان ولی کاری که تخصصی انجام بشه به این شکل رو من اولین بار دارم میبینم در ایران.
کدوم یک از شخصیت های آوای تلاش، حالا چه مشاهیر جهانی چه چهرهای ایرانی، کدوم یکیش برای شما خیلی جالب بود زندگیش و روتون تاثیرگذار بود؟
یکی از افرادی که در بحث ایران خیلی برام جالب بود آقای آگاهی بودن و عرضم به حضورتون در کنارش از شخصیت های مشاهیر بخوام بگم رودکی بود، چون آقای آگاهی خب ایشون خیلی حالا هم متونشون رو من دنبال میکردم در فضای مجازی و این ور اون ور و میدیدم که حالا تفکرات جالبی دارن ولی نمیدونستم این تفکرات از کجا داره نشأت میگیره و زمانی که حالا ایشون اومدن و در برنامه صحبت کردن متوجه شدم چه سختی هایی رو متحمل شده بودن، چه حالا اومدن و از آزموناشون گفتن که چه مشکلاتی داشتن و از زندگیشون گفتن، خیلی برام تاثیرگذار بود واقعا.
خیلی جالبه خانم حسینی، این دو تا شخصیتی که اسم بردید جفتشون از سرزمین خراسان هستند، آقای آگاهی که برای گناباد هستند، رودکی بزرگ هم خب به هر حال از سمرقند و بخارا و خراسان بزرگ بود. شما فکر میکردید یه روزی خودتون مهمان برنامه آوای تلاش بشید؟
حقیقتا نه، چون انقدر موفقیت های دوستان چشمگیر و گسترده بود برای خودم جایی نمیدیدم که بخوام ورود بکنم به این بحث، چون دوستان خیلی لایق تر هستن.
خواهش میکنم خانم حسینی، ولی من تصورم بر اینه که اول اینکه تمامی چهرهایی که به آوای تلاش دعوت میشن هر کدومشون منحصر به فرد خودشون هستن، هر کدومشون بهترین خودشون هستن و هر یک از این عزیزان دنیایی از حرفها، انرژی، انگیزه و آموزه‌های خاص خودشون هستن که من انصافا ازشون یاد میگیرم. شخص شما در برنامه امروز، من قبلا شما رو میشناختم ولی در برنامه امروز تازه متوجه شدم که شما چقدر در حوزه ورزش، چقدر در حوزه موسیقی فعال هستید و چه ادبیات خوبی دارید، چقدر شیرین صحبت هستید، چقدر تفکرات و اون چیزی که تو ذهنتون هست رو عالی به زبون میارید، یعنی ذهن شفافی دارید و طبیعتاً تمامی شما عزیزان الگوهای تأثیرگذار جامعه هستید که نه فقط برای افراد نابینا بلکه برای سایر اقشار جامعه نیز میتونید الگو و سرمشق باشید. ازتون سپاسگزارم خانم حسینی. به بخش پایانی برنامه رسیدیم. خیلی ممنونم که دعوت امروز آوای تلاش رو پذیرفتید. با بخش پایانی صحبت‌های شما همراه میشیم و بعد از اون من از شما و شنوندگان خداحافظی خواهم کرد. بفرمایید.
سپاسگزارم از شما. باعث افتخار من بود که در این برنامه همراه شما و مخاطبین عزیز برنامه آوای تلاش بودم. برام باعث افتخاره و خوشحالم از گفتگویی که شکل گرفت و امیدوارم برای دوستان مفید باشه.
خواهش میکنم. ممنون از شما. همراهان گرامی، ممنون که با 62 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به گفتگو با خانم زهرا حسینی، یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون. خانم حسینی در کنکور سال 1398 موفق به کسب رتبه 71 رشته انسانی شدند، 14 مدال رنگارنگ شنا دارند و موسیقی پیانو هم کار می‌کنند. و البته ایشون از اتباع دوست داشتنی ساکن ایران و از عزیزان افغانستانی هستند که در ایران زندگی میکنن. هفته آینده ما در خدمتون خواهیم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی. سه‌شنبه 14 دی ماه رأس ساعت 19 رادیو سوینا برنامه آوای تلاش، حتما ما رو همراهی کنید. تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.